عزیزان رو جلب کنه. حالا اگه حال شما دوستان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. پل‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک رادیو گفتگو 30035.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه،
شاید روزی جایزه نوبل میگیره،
الان اومده با به رو در روی ما
رسیده. افتخار ایران، الهی که فاتح این بحران، آقا مصطفی چمران.
مرکز چمران، صدا ما میشنویم؟
منو تا بهشت آمریکا رو ول کردیم، آمدیم اینجا که چی؟ بچه هامون منتظر مونه.
اینجا سرزمین من.
این مستند با نهایت احترام تقدیم میشود به روح مطهر شهید عشق، مرد مناجات های عاشقانه، مجاهد عارف، معلم آگاه، سردار پر افتخار اسلام، شهید دکتر مصطفی چمران.
مرحوم شهید چمران حقاً یک نمونه و مظهری بود از اون چیزی که انسان دوست می‌دارد تربیت جوانان ما و دانشگاهیان ما به اون سمت حرکت بکنه.
دکتر مصطفی چمران در اسفند 1311 چشم به روی دنیا گشود. او 5 برادر داشت که همراه پدر و مادرش در یکی از محله‌های قدیمی تهران به نام سرپولک زندگی می‌کردند. پدر او کارگر ساده و زحمت کشی بود که در حلال و حرام دقت زیادی داشت. او با شغل جورابی هزینه زندگی را تأمین می کرد، در حالی که همواره پول کمتری از مشتری ها می گرفت تا مطمئن باشد حق دیگران در روزی او آمیخته نیست. مهندس مهدی چمران، برادر شهید مصطفی چمران.
بچه‌ها جمع می کرد پشت خونه ما، یک پشت مسجدی که اونجا هست، مسجد سرپولک که هنوز هم هست، یک فضای بزرگ، یک میدونگاهی تقریبا بود که برای ما اون موقع بزرگ بود، ولی الان که میبینم میبینم جای کوچیکه، مثلا 10x10 تیر چراغ برقی بود و فلان، میرفتن زیر تیر چراغ برق، چون تو خونه هامون هم که جا نداشت اونجا میستاد و به بچه ها ریاضی دست میداد، چون ریاضیش آنقدر قوی بود که خودش میگه وقتی معلممون توی مدرسه مسئله رو حل میکرد، من بلافاصله یه راه حل راحتتر و سریعتر میدادم و گاهی اوقات معلم به من میگفت که تو بیا اصلا.
هوش و نبوغ چمران زبانزد دوست و آشنا بود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدارس انصاریه، دارالفنون و البرز تهران گذراند و در سال 1332 موفق شد برای ادامه تحصیل در رشته الکترونیک وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شود.
4 سال دانشگاه رو گذران و خب در دانشگاه دانشکده فنی رشته برق باز هم با درجه ممتاز به عنوان شاگرد ممتاز با معدلی که تا اون موقع کسی در دانشکده فنی مثلا با معدل بالا قبول نشده بود با اون معدل. حتی جالبه براتون بگم که یکی از اساتید بسیار سختگیر اون روز که مرحوم هم شده حالا، او بهش نمره 22 داده بود، مثلا گفته بود اگر که با نمره 20 وجود داشته باشه بایستی به او 22 بدم و تو کارنامه 22 رو می نویسه و واقعا نمره 22 به او داده بود.
چمران 3 سال بعد با با رتبه دانشجوی ممتاز دانش آموخته گردید و با استفاده از بورس تحصیلی عازم آمریکا شد. شهید چمران دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تگزاس گذراند و مدرک دکترای خود را در رشته الکترونیک و فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا دریافت نمود.
و تز او هم در یکی از مسائل بود که اون موقع یک تحول در سیستم های هدایت شونده ها، ماهواره ها، رادار ها و نظایر این به وجود بیاره که یک توقف حدود 20-25 ساله رو او شکسته بود و یک تحول جدیدی رو به وجود آورد. البته تز او هنوز هم در سایت اون دانشگاه هست، من پرینتش رو گرفتم، علاوه بر اصل تز پرینت هم گرفتم و تا سالهای سال الان رو نمیدونم به عنوان یکی از منابع درسی در آمریکا تدریس میشد و سالهای سال بعد، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، بحث فیزیک پلاسمایی که در اونجا روش کار میکرد تازه به ایران آمد.
کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را، یعنی فوق لیسانس خود را در عرض یک سال بگیرد، با اینکه هنگامی که وارد آمریکا شدم زبان انگلیسی هم نمیدونستم، چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بود و شاید تا 6 ماه که در کلاس می نشستم حرف استاد رو نمی فهمیدم و باز تمام علاماتم در اونجا استریت ای بود، یعنی همش آ بود و به همین علت بود که دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین دانشگاه دنیا و پذیرش در چنین دانشگاهی بسیار مشکل است و من نه تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشیپ گرفتم، در عین اینکه دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم و پول میگرفتم، تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد که این افتخار ما بود، از پولی که از دانشگاه به ما میدادند ارتضاق میکردیم تا درس ما به پایان رسید.
اون که با نمره های عالی تحصیلات خود را به پایان رسانده بود، مدتی را در کنار دانشمندان و پژوهشگران به نام زمان خود در یکی از مراکز تحقیقاتی به کار پرداخت. مهندس مهدی چمران، برادر شهید مصطفی چمران.
دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودند یک انجمنی داشتند، اونا ما انجمن هستند دانشجویان ایرانی، که این رو بیشتر نمایندگانی که سفارت و ساواک و اینها گذاشته بودند اداره میشد. او بچه ها رو جمع کرد و بالاخره از دست اونها در آورد و خود او رو به عنوان رئیس این انجمن ایرانیان انتخاب کردند. بعد انجمن اسلامی دانشجویان رو در آمریکا تأسیس کرد. بعد از تأسیس انجمن اسلامی، البته نه اینکه فقط تأسیس کنه، مرتب برنامه داشتن، هر هفته و شاید در طول هفته برنامه‌های مفصل و در تمام آمریکا برنامه می‌گذاشتن و خود او مسافرت میکرد به نقاط مختلف و در برنامه‌های دانشجویان انجمن اسلامی شرکت میکرد، در مواقعی که عزاداری بود، در اعیاد اسلامی و به طور کلی سخنرانی هفتگی در مورد اسلام در دانشگاه برکلی داشت.
پس از قیام خونین 15 خرداد 1342 پیشگامان مبارزه بر ضد رژیم شاهنشاهی به این نتیجه رسیدند که برای توسعه و تشدید ابعاد مبارزه بر ضد رژیم به یک مبارزه سازماندهی شده نیاز می باشد. از این رو دکتر چمران به همراه بعضی دوستان مؤمن و همفکر خود به مصر می روند و سخت‌ترین دوره‌های جنگ‌های چریکی و پارتیزانی را که همزمان با حکومت جمال عبدالناصر بود فرا می‌گیرند.
جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل، یعنی حمله به مصر، صورت پذیرفت. بنابراین اونجا هم صهیونیست‌ها که قدرت داشتند و هم دیگرانی که طرفدار اونها بودند زندگی رو بر او تنگ کرده بودند. یعنی حالا با اوشه و کنایه و تمسخر و نظایر این که مسلمان ها شکست خوردن، مسلمان ها از بین رفتن، اسرائیل پیروز شد و او گفت که من این فضای بزرگ آمریکا برای من تنگ می‌شود.
این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم.
جالب هست این دو سالی که در مصر رفت هیچ کس نفهمید، یعنی نه FBI آمریکا، نه سازمان CIA آمریکا و نه ساواک ایران نمیدونستن کجاست. یعنی ناگهان در آمریکا غیبش زده. در یکی از نامه‌هایی که رئیس ساواک ایران می‌نویسه به سفیر ایران در آمریکا، پس این همه پولی که شما می‌گیرید برای چی می‌گیرید، خرج می‌کنید، نمی‌دونید یه نفر آدم کجا رفته، کجا زندگی می‌کنه و چه جوری، پس شما اگه نمی‌تونید CIA و FBI چی کارن؟ اونام نمی‌تونن بفهمن. به هر حال این دو سال کسی نمی‌دونست در آمریکا که او کجاست. او آمد در مصر و در اونجا آموزش های جنگ های چریکی رو دوره کامل و بسیار قوی شو که افسران برجسته مصر می دیدند رو آموزش دید. و جالب هست در اونجا هم باز شاگرد ممتاز بود.
دکتر شمران پس از بازگشت از مصر برای مدتی به آمریکا رفت و سپس به دعوت امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان از آمریکا به سوی لبنان هجرت کرد. ایشان درباره سفر خود به لبنان میگوید: من در آمریکا زندگی خوشی داشتم و از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی همه لذات را سه‌طلاقه کردم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم. وجود سرداری چون چمران عارف و مجاهد و برخورداری او از خلوص و ایثار، امام موسی صدر را بران داشت که حرکت مسلمانان مبارز لبنان را سازماندهی کند و به جوانان محروم و مستضعف آن دیار هویتی تازه بخشد تا مبارزات آنان رنگ تازه‌ای به خود گیرد.
از بین حرکت المحرومین جوانان و مردان و کسانی که میتونستن توی جنگ برن و شرکت کنند و انتخاب کرد و حرکت عمل یا سازمان نظامی عمل رو، عمل با الف و میم و لام به معنی افواج المقاومت لبنانیه، البته عمل خودش معنی آرزو هم هست، این افواج مقاومت لبنانی رو درست کرد و مدتها هم پنهانی بود، میخواست قدرت که گرفتند بعد آشکار بشه، که البته یک روزی در بلبک داشتن آموزش میدیدن، یک نارنجکی منفجر شد و متاسفانه حدود 25 نفر از جوانانی که اونجا بودن به شهادت رسیدن و خب این صداش در اومد و همه متوجه شدن که اینا کی بودن، کجا بودن، کجا آموزش میدیدن و بالاخره دیگه اعلام کردن که بله ما حرکت عمل رو شکل دادیم، سازمان دادیم، رئیسش امام موسی صدر و مسئول تنظیمات و مسئول نظامی و همه این چیزاش دکتر چمران بود که بحث حرکت عمل رو جلو می برد.
امام موسی صدر با بروز جنگ های داخل لبنان احساس کرد که یک حرکت سیاسی کافی نیست، باید جوانان محروم مسلح شوند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند در مقابل قدرت های موجود در لبنان مسلحانه از خود دفاع کنند. و به این ترتیب سازمان عمل، جناح نظامی حرکت محرومین، در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند.
شهید چمران با اشرافی که بر سیاست منطقه و بینشی که از اوضاع جهان داشت همواره مسیر انقلاب اسلامی ایران را پیشبینی می کرد و چارجویی های لازم را برای حراست و به ثمر رساندن آن مأمول می داشت. مهندس مهدی چمران، برادر شهید مصطفی چمران.
شیعیان لبنان به شدت احساس بیپدری کردند بعد از مفقود شدن امام موسی صدر، تظاهرات زیادی کردند، نامه های زیادی، کارهای زیادی، ولی متاسفانه تا کنون هم به نتیجه نرسیدن و دکتر چمران بارش در لبنان سنگین‌تر شده بود، تا اینکه البته نهم شهریور 1357 امام موسی صدر روده شد، یعنی چند روز قبل از 17 شهریور. من تقریبا بعد از تو مهر ماه همون سال بعد از 17 شهریور بود که برای آخرین بار به دیدار دکتر چمران به لبنان رفتم و خب جریانات انقلاب اسلامی رو از نزدیک برای او توضیح دادم. بعد هم به زیارت و دیدار و خدمت امام به نفل شتر رفتم و به ایران بازگشتم. این ماجرای انقلاب رو به درستی و از نزدیک برای او توضیح داده بودم و خب او عشق حضور در انقلاب رو به شدت داشت، ولیکن نمیتونست لبنان رو رها کنه چون شرایط شیعیان با نبود امام موسی صدر بسیار ناراحت کننده.
دکتر چمران با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بعد از 23 سال هجرت به وطن بازگشت و همه تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب گذارد.
اون موقع مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر بود، دولت موقت رو داشت و او به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد در امور انقلاب و همه کارهای انقلابی نخست وزیر رو دفتر او انجام میداد که من در خدمت او بودم و بسیاری از دوستان خودمون رو جمع کرده بودیم اونجا، یک گروه واقعا اهل کار و انقلابی، دیگه شب و روز اونجا بودیم.
ایشان در 16 آبان ماه 1358 از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به سمت وزارت دفاع منصوب شد. همچنین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت مستقل شرکت کرد و با بیش از 1,000,000 رأی توسط مردم قدرشناس تهران به نمایندگی انتخاب شد.
به دنبال ترمیم کابینه دولت، دکتر چمران به سمت وزیر دفاع منصوب شدند و در این رابطه فرصتی است تا در مورد مسائل مختلف ارتش با ایشون صحبت داشته باشیم.
شما به طور کلی در مورد ارتش، برای اینکه ما به هر حال به یک ارتش نیرومند، آیا در حال حاضر با توجه به خطری که در منطقه ما رو تهدید به هر حال میکنه، آیا شما نظرتون به طور کلی چی هست؟
ولی ما هم روزگاری بود که معتقد بودیم که ارتش قوی احتیاج نداریم، چون ارتش عادتا یک وسیله در دست صهیونیسم و امپریالیسم بود که پلیس یا ژاندارم خاورمیانه به شمار میرفت که منافع اونها رو تن بکنه، و احساس میکردیم که بعد از پیروزی انقلاب ایران و عدم تعرض از طرف ما نسبت به دیگران سبب خواهد شد که همسایگان ما به انقلاب ایران احترام بگذارن و ما ضرورتی احساس نخواهیم کرد که در مقابل اونها جبهه‌گیری بکنیم. اما متاسفانه در عرض ماهای گذشته احساس میکنیم که ما با دیگران کاری نداریم، ولی آنها با ما کار دارند، اونها ما رو رها نخواهند کرد. و هنگامی که با اسلحه سبک و سنگین مثل سیل از همه اطراف و با میلیون‌ها دلار پولهای توطئه‌گران به مرزهای ایران وارد میشن و اینجا و اونجا توطئه به پا میکنند، نمیتوان از ارتش قوی بی نیاز بود. بنابراین احساس میکنیم که ارتش باید وجود داشته باشه و باید هم قوی باشه تا از استقلال و تمامیت ارضی ایران و انقلاب اسلامی ما پاسداری کنیم.
شهید چمران از جمله افرادی بود که پست و مقام مانع تعهدات مذهبیش نمی‌شد. پس از شروع جنگ تحمیل، او با مقام معاونت نخست وزیری و برخلاف تمام سنت‌های دولتمداری، اسلحه به دست در دل صخره‌های سخت و صعب العبور کردستان به مقابله با توطئه‌گران شتافت و زمانی هم نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ترک گفت.
خلاصه کار او همیشه هر شب این بود که حملات چریکی به نقاط مختلف دشمن بکنه تا این نظم و به اصطلاح انضباط اون خط دشمن رو به هم بریزه و اعصاب دشمن رو فرسوده بکنه و اونها هم هی مجبور می‌شدن عقب‌تر برن، اینقدر عقب‌تر 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 تا بالاخره از کیلومتر 6 رفتن تو کیلومتر 26، دو تا خاکریز بلند اونجا زدن و پشت اونها مستقر شدن.
سردار شهید اسلام مصطفی شمران همراه معدودی از تربیت شدگان مکتب حسینی به صف تانک ها و سپاهیان دشمن می‌زد. نبرد در جبهه‌های پاوه، سوسنگرد، مریوان و دهلاویه نمونه‌هایی از رشادت‌های شیرمردانی چون شهید شمران است.
چند کلمه‌ای درباره شهید شمران صحبت کنیم. اولا یک دانشمند بود. ایشون یکی از دو نفر برترین اون دانشگاه با اون بخش با اون رشته محسوب می شده.
اما در همه حال چه در اوج و چه در حدیث همیشه در گوشه افق برای ما روزنه امیدی روشن است و ما امید داریم، امید و انتظار.
خوش‌ذوق بود، هنرمند بود، عکاس درجه یک بود، دل باصفایی داشت، عرفان نظری نخونده بود، شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل خداجو بود، دل باصفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا.
و به ما نوید میدهد که بدون شک ما پیروز خواهیم شد، بدون شک انقلاب اسلام ایران مراحل جدیتر و عمیق‌تری را طی خواهد کرد و محیط را برای رسیدن به آن اجتماع ایدئال طی خواهد نمود.
صبح روز 31 خرداد ماه 1360 شهید شمران در شرایطی که در غم بهترین دوستان و یارانش از جمله شهید رستمی میسوخت، با چهره‌ای ساکت و آرام و با شور و شوق رهایی و رستن از دنیای خاکی از همه دوستان و همرزمانش خداحافظی کرد و به جبهه دهلاوی رفت. از مدت نبرد در خط مقدم دوپه ترکش خمپاری دشمن به پشت سر دکتر شمران اصابت کرد و یکی از سرداران رشید اسلام و از ارزشمندترین یاران امام از دیار ما رخت بربست و ایران و لبنان و همه مردم آزادی دنیا را در غم خود فرو برد.
به دهلاویه میرسیم. وسط بیابان خوزستان در بیابان دهلاوی یک نمادی شما سفید رنگ میبینین ها؟ نمای سنگی سفیدی. این نما چه بچه ها؟ گنبد و بارگاه از این ها. یعنی اینجا قدمگاه شهید شمران، جایی که شمران زمین خورده نه دف شده، چون شمران تو بهشت، زهرا تو تهرانه، اینجا قتلگاه شمرانه، قتلگاه شمران زیارتگاه شده.
دکتر شمران فیزیک پلاسما تخصصشه، چیزی که امروز به نام هسته‌ای و چیزای دیگه میشناسیم، این تخصصا رو اون روز شهید شمران کسب کرده بود. در مرکز فضایی ناسا تو آمریکا کار میکرد. بعدم که انقلاب شد به ایران اومد، وزیر دفاع شد. تو آمریکا که بود همه چی هم داشت، امکانات، خونه، ماشین، حتی زن و بچه، وسایل رفاهی، همه اونا رها کرد اومد ایران. تو ایران هم که اومد وزیر دفاع بود، نماینده حضرت امام تو شورای عالی دفاع بود، نماینده مجلس بود. اما میبینیم خیلی راحت همه اینها رو رها کرد، با یه تفنگ کلاشینکوف یه مرد بزرگی مثل دکتر شمران را میفته میاد تو این بیابون، تو پشت این خاکریز، تو این دهلاویه، و اینجا شروع میکنه با دشمن جنگیدن. همینجور که از اهواز حرکت کرده بود به سمت دهلاویه می اومد، تو راه یکی دیگه از اون یادداشت‌های عرفانیش رو مشغول نوشتن بود. یکی از دست نوشته، شاید آخرین دست نوشتش این باشه که تو این مسیر داشته می نوشته.
ای حیات با تو ودا می کنم، یعنی اینها حدوداً نیم ساعت یا بیش از سه رو قبل از شهادت او نگاشته نشده. ای حیات با تو ودا می کنم، بعد از اینکه دکتر چمران به شهادت رسید، هر تکه لباس او رو یکی از دوستان اینجا تکه تکه کردند و بردن. دو تکه از جیب های او به من رسید و در داخل اون جیب ها این دست نگاشته بود با یک خودکار و یک قرآن کوچک که نگهش داشتیم. ای حیات، با تو وداع می کنم، با همه زیبایی هایت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه کوها و آسمانها و دریاها و صحراها، با همه وجود وداع می کنم. با قلبی سوزان و غم‌آلود به سوی خدای خود می روم و از همه چیز چشم می پوشم. بعد پاهای خودش خطاب می کنه: ای پاهای من، می دانم شما چابکید، می دانم که در همه مسابقه ها گوی سبقت از رقیبان رو بوده اید، می دانم فداکارید، می دانم که به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت سائق وار به حرکت در می آیید. اما من آرزوی بزرگتر دارم. من می خواهم که شما به بلندی طبع بلندم به حرکت در آیید، به قدرت اراده آهنینم محکم باشید، به سرعت تصمیماتم و طرح‌هایم سریع باشید. این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها و نقشه‌ها و امیدها و مسئولیت‌ها را به سرعت مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانید. ای پاهای من، در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید.
چه تأسف‌بار است از دست دادن مردی چون چمران، و چه زیباست پیوند این چنین عابدی با معبود و عاشقی با معشوق.
در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید. شما سالهای دراز به من خدمت کرده اید، از شما می خواهم که در این آخرین لحظه نیز وظیفه خود را به بهترین وجه ادا کنید. ای پاهای من، سریع و توانا باشید. ای دست های من، قوی و دقیق باشید. ای چشم های من، تیزبین و هوشیار باشید. ای قلب من، این لحظات آخر را تحمل کن. ای نفس، مرا ضعیف و ذلیل مگذار. این لحظات حساس، لحظات وداع با زندگی و عالم، لحظات لقای پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد.
سخن گفتن از شهید دکتر مصطفی چمران، این مرد عمل و نه مرد سخن، این نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت، این شاگرد مکتب علی علیه السلام، این مالک اشتر جنوب لبنان و حمزه کربلای خوزستان سخت و دشوار بود، چرا که حتی نمیتوان یکی از ابعاد وجودی او را آنگونه که هست توصیف کرد و نبایست انتظار داشت که توانسته باشیم تصویر کاملی در این مختصر از او ترسیم کنیم. چمران سردار دلها بود و مردی آسمانی که قفس جسم را تاق نیاورد و به آسمان پیوست.
هر کرانه خاک خاک ایران رسد به گوش از امت مسلمان، شدی شهید و جاودان گشتی، علم به مردی در زمان گشتی، دوستی غم به پایندگی رسد به گوش از امت مسلمان، که رحمت حق بر روان چمران، که رحمت حق بر روان چمران.
آخرین برنامه‌ای که در این بخش از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه، برنامه ارغنون هست.